بسم الله الرحمن الرحيم. جلد اول طبیعیات شفا، سماع طبیعی، صفحه 226، سطر 13. فإن کان سبب فیه ان الذی یلی نسل السهم یحبس و الذی یلی فوقه یکون بعد علی قوته فقط وجب ان یکون السهم اسفق من الهوا. گفتم که درباره عامل حرکت قصری چهار قول داریم. قول دوم قول به جذب بود که هوایی که جلوی این مرمی هست، این هوا سریعتر میره و مرمی رو به دنبال خودش میکشه. این قول رو گفتیم که باطله. دلیل بر بطلانش آوردیم. بعد دلیل دومی هم بر بطلان اقامه کردیم که در این دلیل دوم این فرض مطرح کردیم که تیری در هوا رها کنیم و این تیر به دیواری اصابت کنه. گفتیم تیر مقداریش داخل دیوار میره، در حالی که اون هوایی که جلوی تیر داشته میرفته او حبس میشه و وا میمونه و نمیتونه وارد دیوار بشه، بر میگرده. خب اگر هوا برگشته و نتونسته داخل دیوار بشه، تیری که به توسط هوا میرفته چرا داخل دیوار شده؟ اون چرا بر نگشته؟ اون چرا مثل هوا عمل نکرده؟ او که به دنبال هوا میرفته، هوا براش راه باز می کرده و او رو به دنبال خودش می کشنده. حالا هوایی که می خواست راه دیوار رو باز کنه نتونسته باز کنه، پس چطور این تیر رفته تو دیوار؟ این اشکالی بود که ما کردیم. حالا گوینده یه قول دوم می خواد دفاع کنه از خودش. راه های مختلفی رو مطرح میکنه تا از طریق این راه ها بتونه ورود تیر در دیوار و بازگشت هوا از دیوار رو توجیه کنه. اولین راهی که ارائه میده اینه که هوا رو دو بخش میکنه. یه هوایی که اطراف تیره، به قول خودش نزدیک نوک تیره، نزدیک پیکان تیره. اون نسل یعنی پیکان، نوک تیز تیر رو میگن پیکان. هوایی که اون اطرافه، یکی هم هوایی که فوق تیره. فوق میگه، نمیگه قدام. هوای جلوی تیر مطرح نمیشه اصلا. هوای اطراف تیر مطرح میشه و هوای فوق تیر. هوای فوق تصورش بکنید از اون سر تیر میاد رو کمر تیر، از کمر تیر میاد پشت تیر، تمام اینا میشن هوای فوق. از عبارات بعدی ابن سینا پیداست که این گوینده بیشتر توجهش به اون قسمتی از هواست که فوق تیره و از پشت تیر رو هل میده. یعنی درسته که کلمه فوق رو به کار میبره، ولی یک قسمتی از فوق بیشتر مورد توجه ابن سیناست و اون قسمتیست که از بالا تیر رو هل میده. چون تیر گاهی از اوقات ممکنه عمودی به سمت بالا پرتاب بشه، وقت اون هوایی که فوق تیره در واقع میاد پشت تیر. اونی هم که به صورت عمودی پرتاب نمیشه، به صورت افقی پرتاب میشه، اون هم تقریبا همینه. اون قسمت، سلام علیکم، قسمت هوایی که در فوق تیر قرار گرفته ادامه داره از سر تیر تا ته تیر، این میشه فوق دیگه. و قسمتی که ته تیره بیشتر مورد توجه گوینده است، چون ازش، از اون میخواد استفاده کنه. خب حالا با تصویری که کردیم توجه کنید چطوری این تیر رو متحرک میکنه. میگه درسته که هوای جلوی تیر تیر رو میکشه، هوای اطراف تیرم تیر رو بر خودشون سوار میکنن و راه میرن، تیرم با خودشون میبرند. یعنی اینطور نیست که فقط هوای جلو کشنده باشه، هوای اطرافم کشنده است. یعنی این تیر سوار هوا میشه و با جریان هوا جلو میره، نه فقط اون قسمت جلوی تیر، قسمت هوای جلوی تیر تیر رو بکشه. این تیر رو همه هوا سواره و همه هوا داره به سمت جلو میره و تیر رو با خودش همراه میبره. در واقع میشه گفت، تعبیری دیروزی دوباره تکرار میکنم، میشه گفت این هوایی که تیر رو سواره داره تیر رو دفع میکنه. دیروز یادتون باشه به جای جذب کلمه دفع به کار آمد. الان روشن میشه که چرا دیروز ابن سینا گفت دفع، با اینکه اصلا قول دوم قول به جذب بود، قول به دفع نبود. الان ملاحظه کنید تیر رو کل این هوا سواره، یعنی تمام بدنه یه تیر رو هوا سواره. وقتی اون هوایی که مرکب تیره داره جریان پیدا میکنه به جلو، این هوا اصطلاحاً گفته میشه داره تیر رو جذب میکنه، اصطلاحاً گفته میشه داره تیر رو دفع میکنه. هر دوش گفته میشه، هم داره تیر رو به سمت جلو دفع میکنه، هم تیر رو به سمت جلو با خودش همراه میبره، هم تیر رو میکشه. هر سه تعبیر درسته، همراه بردن هم درسته. رضا بعدن تعبیر به ملازم میکنیم، ملازم یعنی همراه غیر منفک. تعبیر به دفع میکنیم، تعبیر به جذب میکنیم، تعبیر به ملازم غیر منفک هم میکنیم. هر سه روشنه و هر سه درسته، هر سه تعبیر درسته. خب الان توجه کنید، دارم اینو عرض میکنم، هوای اطراف، اطراف تیر ضعف پیدا کردند، نمیتونند تیر رو داخل دیوار ببرند. حرکت میکنند ولی حرکتشون به اون قوت نیست که تیر رو بتونه تو دیوار ببره. ولی توجه داشته باشید که از پشتم هوای موجود داره تیر رو هل میده. این تا حالا خیلی مطرح نبود، تا حالا ما اینو نداشتیم. تو این قول دوم، تو قول دوم این بود که مرکب هوا، مرکب تیر که هواست داره به جلو پیش میره و تیر رو هم با خودش میبره. این که از پشت هم هل داده میشه گفته نشده بود، ولی در درون این قول هل دادن از پشت هم هست. کل این هوا داره جریان پیدا میکنه و جریانش تندتر از تیره. اینو دقت کنید، جریان هوا تندتر از تیره، اون قسمت پشت تیر هم جریانش تندتر از تیره. و چون جریانش تندتر از تیره و تیر رو جلو خودش میبینه، برای این که تندتر بره تیر رو هل میده. اینطور نیست که صبر کنه تا تیر بره جلو، او جریانش تندتر از تیره و تیر مانعش میشه، لذا تیر رو از پشت هل میده. اینی که الان داریم میگیم خلاف نیست، اگرچه تا حالا نگفته بودیم، تا حالا تشریح نکرده بودیم، ولی مطلب همینه. کل این تیری که، کل این هوایی که تیر روش سواره جریانش تندتر از تیره، همش، همه قسمتاش تند میرن. اون قسمتایی که جلو هست، پهلو هست، تند رفتنش روشنه چون جلوش بازه داره میره. اما اینی که پشت تیره، اینم داره تندتر میره ولی جلوش باز نیست. چون جلوش باز نیست و مانعش تیره، ناچار تیرو هل بده، هل بده تیرو به سمت جلو. بنابراین تمام این هوا در جریانه، قسمت های جلوی هوا یا قسمت های اطراف هوا که اطراف تیرن، اینا تواناییشون در اون حد نیست که تیر رو چنان جلو ببرن که بره تو دیوار. اما این هوایی که ضعیفه که اطراف تیره از پشت به وسیله هوای پشتی داره تقویت میشه، ولی خود هواها دیگه تقویت نمیشن. هوای اطراف تیر تقویت نمیشن، ولی خود تیر داره تقویت میشه به وسیله هوای پشت. الان دو تا عامل روی تیر دارن فشار میارن، یکی عامل های پهلوی تیر، یکی عامل پشت تیر. این دو تا عامل با هم جمع میشن، تیر رو تو دیوار فرو میبرن. اما هوای اطراف ضعیفتر از این است، اونم داره جریان پیدا میکنه، ولی ضعیفتر از این است که بتونه تو دیوار فرو بره، ناشاره برگرده. هوای پشتم وقتی که میاد از تیر عبور میکنه، چون تیر رفته تو دیوار مونده، این هوای پشت میاد از تیر عبور میکنه، میخوره به دیوار، اینم برمیگرده، اینم قدرت نداره. اینا هر کدوم تنهایی دارن جلو میرن، اما تیر تنها جلو نمیره، با دو تا فشار داره جلو میره. چون با دو تا فشار جلو میره، میره تو دیوار، اما تیر، اما هوا چون با فشار خودش داره جلو میره، اون فشار لازم رو نداره که تو دیوار بتونه بره. پس تیر تو دیوار میره به خاطر اینکه دو تا عامل او رو فشار میدن، اما هوا تو دیوار نمیره چون خودش جریان داره، دو تا عامل جمع نمیشن که او رو جلو ببرن. همونطور که ملاحظه کردید، اگر دفع هوا از پشت نباشد، تیر توی دیوار فرو نمیرود. مثل هوا که برمیگرده، اونم برمیگرده. این دفاعی است که اون گوینده از اشکالی که ما دیروز مطرح کردیم میکنه.
تیر موضوعیت نداره؟ صرفا هر شیعی که حرکت کنه، چون دو تا عامل داره
میبردش بخواه بردارش. بله،
در
حالی
که خیلی
اشیاء سبب‌تر
از
هوا میان ضعیف‌تر از هوا باشن. نه، تیر موضوعیت نداره، هر شیعی بخواد بره همینه.
ما میگه بخواهم صحبت سمون بیشه،
منطقه تیر چون تیزه تو دیوار فرو میره، سنگ چون تیز نیست با شدت به دیوار میخوره، صدا میکنه، برمیگرده. اما هوا اون وقتی به دیوار میخوره اون صدا رو نمیکنه، چون سرعت خوردن هوا به دیوار کمتر از سرعت خوردن سنگ به دیواره. سنگ توی دیوار نمیره به خاطر اینکه تیز نیست، ولی خوردنش به دیوار قوی تر از خوردن هوا به دیواره. اینم نشون میده که سنگ با دو عامل داره حرکت میکنه، مثل تیره. منطقه تیر چون نکش تیزه تو دیوار فرو میره، سنگ چون تیز نیست تو دیوار فرو نمیره، ولی شدت خوردنش به دیوار بیش از شدت خوردن هواست. و این دوباره نشون میده که سنگ با دو تا عامل داره جلو میره، ولی هوا با یک عامل. فرقی بین تیر و سنگ نیست. اون علت این که تیر تو دیوار فرو میره تیزی نکشه، ولی اونم مثل سنگ میخوره با شتاب بیشتر. بله؟ اشیاء سبکتر از هوا به خاطر خودشونه. مثلا پر رو هوا ول کردیم، میره به دیوار میخوره، هیچ صدایی هم نمیده، نمودی هم نداره. این به خاطر سبکی خودشه، نه به خاطر اینکه عامل کوتاهی کرده در مورد این پر. دوتا عامل فعالیت خودشونی کردن، ولی چون پر سبک بوده و در مقابل اون تحریک عامل اسیان میکرده، عوامل نتونستن روش تأثیر کامل بذارن، او اسیان میکرده، ولی عوامل فعالیت خودشونی میکردن. یعنی دوتا عامل این پر رو هم به جلو میبردن، و اگر این پر اطاعت میکرد مثل تیر تو دیوار میرفت، اما این پر اطاعت نکرد، عوامل کار خودشونی کردن، این اطاعت نکرد، این قبول نکرد، درست قبول نکرد، یعنی از لابلای خودش هوای جاری رو رد کرد، لذا نتونست اون دوتا هوا با اینکه فشار آوردن نتونستن این پر تو دیوار فرو ببرن، پر برگشت. علتش خود پر بوده، نه علتش کوتاهی کردن و قصور اون دوتا عامل باشه. خب این دفاع خوبیه. ابن سینا جواب میده، میگه تمام حرف شما این بود که هوا جلو میفته و تیر رو میکشه، الان دفاع حرفتون عوض شد، تیر رو جلو انداختید، هوا رو از پشت سر محرک تیر قرار دادید. این که حرف شما نبود. شما گفتید که هوا تیر رو جذب میکند، این که جذب نشد، این دفع شد. اینی که الان شما دارید میگید، میگید که تیر جلو میره، هوا از پشت سر حالش میده. این قول اول بود، نه قول شما که قول دوم. این اولا دو تا اشکال میکنه. اشکال اولش این بود که خلاف فرضه، خلاف حرف خودتون. اشکال دوم وقتی رسته محض میکنه. منظورشون رو من کاملا توضیح دادم. وقتی منظورشون رو من توضیح دادم، به نظر میسه اشکال ابن سینا وارد نیست. حالا این قبولش نمی کنید، اشکال بعدی با ابن سینا وارده. این اشکال اولو، یعنی من مطلب رو طوری مطرح کردم که دفعم کنار جذب مطرح بشه، فقط جذب خالی نباشه، اینجوری مطرح کردم. ولی اونها اونها تعبیر به دفع نداشتن، تعبیر به جذب داشتن.
جریان
کی میسازه؟ اون ازش فارغ شدیم، یعنی روشن شد که هوا چون لطیفتره جریان تندتری پیدا میکنه. حالا کی این جریان رو میسازه این قائل نگفت. من اول بحث که توضیح میدادم گفتم بالاخره قاصر هر دو رو به حرکت میندازه، هم سنگ و یا تیر رو، هم هوا رو، هر دو هم را میرن، منتها هوا چون لطیفتره را رفتنش تندتره، وقتی تون تر میره تیر همراه خودش میکشه. کدوم هوا؟ هوای راکد یا هوای جاری؟
هوای جاری.
بله،
با جریانی که ابتدا وارد میکنه حاصل، تیر اولی حرکت رو در هوا میکنه با نیروی حاصل، یه مقداری که تیر میره جلو شروع میشه جذب هوا، هوا تیر رو میکشه جلو، جای تیر خالی میشه، بلا فاصله هوای اطراف یه جایی دیگه همین فشار وارد میکنه، باز میکشه، یعنی تمام کار رو جذب انجام میده. جذب هست که جای هوای
جذب همه کار انجام میده، ولی آیا دفع هم انجام میگیره یا نمیگیره؟
دفع معلول جذبه،
دفع معلول جذبه، ولی انجام میگیره.
و هر وقت پس اگر استفاده به جذب میدن و میگن جذب میکشن که کاملا درستیه.
حالا تیر جلو میره یا عقب میره؟ تیر جلوتر از هوا میره یا عقبتر از هوا؟ اگه جذب باشه تیر باید جلوتر از هوا بره.
تیر بستگی داره به هوای پشتتر، جلوتر از هوا پشتتر، اون فقط جریان داره دفع میکنه، ولی نسبت به هوای جلوش
هوای جلو که خیلی دخالت نداشته، چون هوای جلو نتونسته تیر رو داخل دیوار ببره. این توجیه این گوینده رو توجه کنید، هوای جلو نتونسته تیر رو داخل دیوار ببره، خودش برگشته و تیر داخل دیوار رفته، پس معلوم میشه عامل دومی بوده.
عامل دوم آخرین هوایی که جای تیر رو میگیره، یعنی آخرین هوایی که از سر رای تیر بره کنار،
یعنی دفع میکنه دیگه.
بله؟
یعنی دفع میکنه تیره.
بله،
دفع معلول جذب. نمیگیم دفع از کجا آمد، کار نداریم، دفع معلول جذبه. یعنی وقتی که یا دفع معلول جذبه یا دفع معلول رقیق بودن هوا و در نتیجه سریع حرکت کردنشه، اینم هست. چون گوینده نمیگه وقتی که هوا جذب کرد تیر رو، پشت تیر خالی میشه، هوا بر میگرده پشت تیر. این قول اول بود. قول دوم میگه که کل هوا به جریان میفته، یعنی تمام هوا، چه قبل از تیر، چه همراه تیر، چه جلوی تیر، همه اینها مشغول میشن به جریان، و چون تندتر حرکت میکنن تیر سوار بر این قسمت از هوا حرکت میکنه، اونا تندتر میرن تیر رو میکشن. حتی پشتری هوا، هوای پشتر تیر هم این چنینه که حالا اینطور نیست که هوا برگرده پشتر تیر، برگشت رو اصلا این گوینده مطرح نمیکنه. شما دارید ترکیب میکنید بین قول اول و دوم، ولی خود این اصلا برگشت رو مطرح نکرد. گفتش که هوا داره سریعتر حرکت میکنه، تیر رو با خودش میکشه یا همراه میبره. خب قسمت عقب هوا لازم نیست که از جلو بیاد عقب، بلکه همین که جریانش تندتره، همون طور که من عرض کردم فشار به تیر میاره، میگه که تیر زودتر بره جلو. دیگه لزومی نداره که شما هوا رو از اطراف تیر به پشت تیر انتقال بدید، احتیاجی نیست. هوا هم انتقال پیدا نمی کنه، همینجور داره جریان پیدا می کنه، اصلا بر نمی گرده. این تصویری که شما می کنید ترکیب دارید می کنید بین قول اول و قول دوم. اونجوری که من دارم عرض می کنم همون فرمایش شماست، ولی دیگه ترکیب بین قول اول و دوم نیست. هوای پشت سر هم داره جریان پیدا می کنه و اون چون جلوش رو بسته می بینه فشار به جلو میره، جلوش تیره، پس فشار به تیر میره، تیرم جلو میره. نه، وقتی این تیر رفت توی هوا، همه بدنه تیر هوا رو به حرکت میندازه. حالا شروع این حرکت از طرف قاصره، اینو من اول عرض کردم، گفتم خود گوینده نمیگه ولی باید این چنین باشه که شروع حرکت تیر به هوا از طرف قاصره، ولی وقتی که دیگه شروع شد دیگه جریان هواست، جریان هواست که هوا وقتی جریان پیدا میکنه تمام قسمتاش جریان پیدا میکنه، یعنی حتی قسمت پشت تیرش هم داره جاری میشه. این چنیست که پشت سر تیر، پشت هوای پشت سر تیر توقف بکنه و تیر با توقف هوا جلو بره. پیداست که همه اطراف تیر جلو و پهلو و کن عقبش، همه هوا داره حرکت میکنه، منتها اون قسمتایی که جلو هست، قسمتایی که اطراف هست، مانعی سر راهشون نیست که هل بیارن، هل بدن اون مانع رو. اون قسمت عقب مانع جلوش هل میده، تیر رو جلو میبره. اینطوری تصویر بکنید، وقت اگر اینطوری تصویر بکنید بالاخره ابن سینا حرفش اشکالش وارد میشه، تیر داره جلو میره در حالی که اینا میگن هوا جلو میره. فرض این بود که هوا داره جلو میره و تیر پشت سر داره میاد، اما اینا الان فرض کردن که تیر داره جلو میره، هوا از پشت سر داره هلش میده. هوای اطراف کار نداریم، هوای اطراف اونم داره میره، اون اشکال ما اونجا نیست، اشکال ما این پشته، پشت تیر هوا چه کار میکنه، چرا هل میره. شما که گفتید این هوا جذب میکنه، چرا اینجا این قسمت هل دهنده حسابش کردید؟ من یادم نیست، بله الان پیدا کردم. در یکی از حواشی هوای اطراف تیر هوای راکت شمرده میشه، گفته میشه هوای راکت. حالا در جلسه آینده شاید اینو بخونی. هوای لسیق به سهم رو هوای لسیق به سهم، خود ابن سینا میگه هوایی که چسبیده به تیر، هوای لسیق به سهم رو این محشی نوشته ایل هوا و راکت. با این بیانی که من کردم معلوم شد که هوا راکت نیست، هوای لسیقی به تیر راکت نیست، اونم جریان داره، ما اصلا هوا راکت اینجا نداریم. شاید منظور محشی از هوای راکت یعنی هواییست که هل نمیده، داره همراه با تیر میره، شاید مرادش این باشه، ولی ما هوای راکت نداریم. نه، قول دوم رو داریم بیان میکنیم. در قول دوم ابن سینا تعبیر میکنه به هوای لسیق به سهم. هوای لسیق به سهم تعبیر خوبیه، هوایی که چسبیده به سهم. اما هوای راکت یه خورده مشکله، البته هوای لسیق هم یه خورده مشکله ها، چون هوا به تیر نچسبیده، هوا داره جلو تندتر از تیر میره، ولی خب در همه حال صدق میکنه که هوایی به تیر چسبیده، ولو شخص یک هوا نیست، شخص یک هوا به تیر نچسبیده، چون هوا تندتر از تیر میره، اما هوا به تیر چسبیده. بعید نیست که بگیم محشی منظورش اینه که هوایی که راکت به نظر میرسه، راکت به نظر میرسه، این خوب حرفیه، چون من نمیدونم محشی کیه، ولی محشی هرکی هست دقیقه، نمیشه برش ایراد گرفت. هوای لسیق به سهم، هوای لسیقه به سهم هم نداریم، چون هوا تندتر از سهم میره قهرن نمیچسبه به سهم، ولی این شخص این هوا نمیچسبه، ولی به نظر میرسه که یه هوایی به این سهم چسبیده، این هوای چسبیده به نظر میرسه راکته. بله. خب بله، هوا به سر میچسبه، ولی یه شخص هوا همون نقطه‌ای که قبلا چسبیده بود حالا به این نقطه سم چسبیده. اگه هوا تندتر میره، سد میکنه که این نقطه از هوا چسبیده به این نقطه از تیر و رها نمیکنه تیرو. آیا این چنینه؟ مسلم این نیست. شخص هوایی که چسبیده بود باقی نمیمونه، ولی نوع هوا چسبیده. این نوع هوایی چسبیده به نظر میرسه که یه شخصه، به نظر میرسه که راکته. تعبیر لصیق و راکت که انشالله شاید در جلسه آینده بهش برسیم، تعبیر مشکلی نیست با این توضیحی که من دادم. ما اونو کار نداریم. ببینید، ما حرف ابن سینا رو کار داریم. حالا اونا چه الفاظی به کار بردن، شاید الفاظشون اشکال ابن سینا رو تحمل نکنه، اینا یا بحثی بله احتمالاته، ولی ابن سینا رو ما امین میدونیم، میگیم کلام اونها رو نقل کرده، کلام اونها رو با این عبارتی که ابن سینا نقل کرده ملاحظه میکنیم، برشون اشکال میکنیم.
این
فیجزه دو دور میتاسه کرد.
یکی
که این
هوای
جلو داره
میکشه
دوش، یکی میگه نه همون هوایی که ابتدا هم ظرف این تیر هست. نه، عبارت ابن سینا رو یک کنید، فیجزه به معهو الموضوع فی، الموضوع فی یعنی تیری که توی هوا قرار داده شده با هوا داره جذب میشه، یعنی با تمام این هوایی که ظرف تیر قرار گرفته، نه هوایی که جلوی تیره. فقط هوای جلو جذب نمی کنه، هوایی که ظرف شده برای تیر تیرو جذب. نه، ما این اشکال نکردیم، ما این اشکال نه گفتیم. شما تیرو عقب فرض کردید، حالا دارین جلو فرض میکنی. خب این همه گفته شد درسته، ولی آیا تیر جلو میره یا عقب میره؟
تیر همراه با این هوا حرکت میکنه. وقتی که به اون دیوار رسید، اون دیوار رسید، هوا نمیتونه داخل بشه، ولی بخشی از ظرف در واقع رفته جلو، در واقع ظرف جلو باز شده، بقیه این هوا که همراهی میره و هنوز ظرف تیر هست، تیر وارد دیوار.
اگر شما هوا رو، هوای جلو افتاده رو جاذب بگیرید، البته همه قسمت های هوا جاذبه، ولی تعبیر به جذب تعبیریست که این اشکال به وجود میاره. نه ببینید، همه چرا معنای جذب کشیدنه، چرا معنای جذب کشیدن نیست. تعبیر به جذب نشون میده، حالا توضیحاتی که من کردم، توضیحاتی که دادم به نظر رسوند که جذب به توسط همه هوای اطراف تیر انجام میشه، ولی در واقع اگه حساب کنید بیانی که من کردم جذب است و دفع، یعنی جلویی داره جذب میکنه، دقت کنید، جلویی، هوای جلو داره جذب میکنه، هوای عقب هم داره دفع میکنه، هوای پهلو هم راکده. این که محشی میگه راکت به این مناسبته، هوای پهلو راکته یا لصیقه، هوای جلو جاذبه، هوای عقب دافه. این کل مطلبه. یعنی اگر خوب تحلیل کنیم، ظرفی که این تیر توش قرار گرفته به سه بخش تقسیم میشه: جلو، عقب، پهلو. جلو جاذبه، عقب دافعه، پهلو راکده. اینطور میشه دیگه. این تعبیر به جذب میکنه. وقتی تعبیر به جذب کرد، نشون میده که هوا جلوست، تیر عقب. الان ابن سینا میگه که با این بیانی که کردی معلوم شد که تیر جلوست، هوا عقب. درست خلاف منظور خودش. ببینید، اگر اونطور جذب اونطور معنا کنیم که شما معنا میکنید که هوای جلو، هوای عقب، هوای اطراف جاذبند، اشکال ابن سینا اشکال اولش وارد نیست، که منم عرض کردم با این بیان اشکال اولش وارد نیست. اما اگر جذب و اینطور معنا کنید که هوای جلو داره تیر و پشت سر خودش میکشه، اون وقت اشکال ابن سینا وارد میشه. اشکال ابن سینا وارد میشه که شما گفتی هوا میکشد، حالا داری میگه هوا دفع میکنه. خب این خلاف گفتته. حالا خیلی ما دقت نمی کنیم. اشکال دوم ابن سینا مهمتر از اشکال اولشه. اشکال اولش بنابرای یه فرض وارد میشه. بنابرای اون فرضی که ما روی کلمه جذب تمرکز کنیم، بگیم نه، یعنی جمود کنیم، جمود کنیم بر کلمه جذب. اگر جمود کنیم بر کلمه جذب، معناش اینه که هوا داره تیر و پشت سر خودش میکشه. وقتی دیگه معنا نداره بگیم هوا داره از پشت سر تیر و هول میده، این خلاف قول ما میشه. اما اگر جذب عام گرفتیم، همونطور که عرض کردم، بگیم تمام این ظرف تیر که هوای جلو و پشت سر و پهلوی تیره مجموعاً دارن تیر رو به سمت جلو میکشند، که جذب این چنینی بگیم، اشکال ابن سینا وارد نیست. هوا ثابت یعنی چی؟ نه، هوا سریعتر میره، هوا سریعتر میره، اطرافی که رو خالی میکنه.
هوایشون نمیگه سریعتر میره، ایشون میگه گندف و اسرع، یعنی دف رو سریعتر قبول میکنه داره، ولی با تیر داره میره. چون سریعتر داره تیر میکنه داره میره تیر با خودش میکنه.
اگر هوا سریعتر از تیر میره و اجازه بدید، اگر هوا سریعتر از تیر میره اسرع داره دیگه، و تیر رو با خودش میکشه، پس تیر هم داره سریع میره. این که هوا سریعتر از تیر میره، باید هوا تون بره جای خودشو به هوای بعدی بده. بله، اگر هوا شخصش باقی بمونه، تیر بره و تیر رو هم با خودش به همون سرعت ببره، اون وقت ست میکنه که این هوا لسیقه، شخصش لسیقه، شخصش راکده، همه اینا ست میکنه اگه اینطور بشه. ولی آیا اینطوره که هوا سریع میره و تیر هم با خودش میبره؟ خب اگه تیر با خودش بره که دیگه گفته نمیشه هوا اسرعه. در قبول اولیه یا قبول در قبول اولیه سریعتر، در قبول های بعدی سریعتر نیست.
قبول بعدی دیگه نیست، اصلا دیگه قاصه نیست با قبول کنه. قاصه همون حرکت اولی رو میده، یعنی شما میخواد برید درسته که تیر هم محسوب واقع میشه، هوا هم محسوب واقع میشه. اونجا نگه هوا سریعتر میپذیره، او هست که تیر رو با خودش.
آخه فیندفع یعنی چی؟ فیندفع اصلا یعنی چی؟ فیندفع یعنی قبول دفع میکند سریعتر. خب قهرن قبول دفع بکنه و سرعت سریعتر هم شما سرعت حرکت، من منظور شما رو متوجه شدم. میفرمایید فقط دفع و سریعتر میپذیره، ولی سریعتر حرکت نمیکنه.
مثل قالب صابونی گفتم، فقط که داخل خود جای صابونی باشه. شما وقتی رو پرتاب میکنید، هر دو تا رو پرتاب میکنید، ولی در واقع قالب نه که اطراف اون بهتر میپذیره. وقتی سریع تر تذیر رو در واقع او هست که داره خالق صابون پشتر خودش میکشه.
استادم فرزم فرق داره چرا چون که وقتی ترکاب تیر ترکاب تیر زرف ما حواس ولی ترکابی که انجام میشه خود تیر انجام میشه نظر هوای اطراف بخواد ترکاب تیر هم انجام
نه اجازه بدید من متن رو بخونم وقت داره تموم میشه این متن خونده بشه اقلا برسیم به سر اشکال دوم صفحه 226 سطر 13 فإن کان سبب و فیه اگر سبب فیه یعنی در این که هوا عقب نشسته و تیر جلو رفته و توی دیوار فرو رفته اگه سبب این باشه که الذی یعنی هوایی که یلی نسل از سهمه یهبس اونی که اطراف پیکان این تیر است اطراف نوک تیره اون یهبس حبس میشه و پیش نمیره میمونه نمیتونه بره تو دیوار اما والذی یلی فوقه اونی که فوق تیره نمیگه قدام تیره میگه فوق تیر که من عرض کردم اینو بیاری تا پشت تیرم کشیده میشه بعدو علا یکون و بعدو علا قوته یعنی به قوه خودش باقیست اون دیگه ضعیف نشده اون که در اطراف تیر قرار نگرفته اون ضعیف نشده اون پشت تیره و میتونه تیرو هل بده خب اگر این طور باشد که این تمام توجیهی است که اون گوینده گفت فقط وجب اشکال ابن سیناست توجه کردید تمام گفته که ما از خارج گفتیم تو همین نصف خط آمد سبب در این که تیر پیش میره و هوا پس میاد این است که اون هوایی که پشت سر پشت نسل سهم یعنی پشت اون پیکان تیر پشت اون نوک تیز تیر قرار گرفته که همراه تیر میاد اونی که پشت تیره کنار بدنه تیر اونی که پشت پیکانه همون هوایی است که کنار بدنه تیره دقت میکنید چی عرض میکنم اون نوک تیر رو ملاحظه کنید پشت این نوک میشه تمام بدنه تیر هوایی که اطراف بدنه تیر قرار گرفته و پشت پیکان تیر واقع شده پشت اون نوک تیز واقع شده این یهبس این وای میسته پیش نمیره به منزله راکده یا به قول حاشیه اصلا راکت هست اما والذی فوق یکون فوقه والذی یلی فوقه اون هوایی که فوق تیره یکون و بعدا علی قوت اون به قوت خودش باقی کار خودشو داره میکنه تیر و هل میده به سمت جلو و فرو میبره تو دیوار که تمام توضیحاتی که از خارج دادم مال همین یه خط بود جوابی که ابن سینا میده میگه فقط وجب با این حرف شما واجب آمد که سهم اسبق من الهوا باشه در حالی که جعل الهوا اسبق واب و جعلو حالی است در حالی که و جعل الهوا اسبق اونا هوا رو اسبق قرار دادن الان با این توجیه لازم آمد که تیر اسبق باشه خلاف اون چه که اونها میگفتن این اشکال اوله که لازمه خلف فرض شما از فإن کان سهم و اسبق اشکال دوم شروع میکنه که اگر قبول کنیم سهم اسبق اشکال بعدی پیش میاد که باید بزنش برای جلسه بعد توجه کنید این که شما فرمودید شخص هوا عوض نمیشه من عجلم این بود که این عبارت رو بخونم این که فرمودید شخص هوا عوض نمیشه حرفیست که میشه باش موافقت کرد اونم که من گفتم شخص هوا عوض میشه ولی هواهای بعدی میاد جانشین اون شخص عوض شده میشه اونم میشه باش موافقت کرد هر دو امکانش هست نمیخوام کلام شما رو رد کنم ممکنه اینطور بگیم قاصر اولین فشاری که وارد کرده دیگه فشار او قطع شده چنانچه دیروزم گفتیم فشار او قطع شده دیگه هرچی هست تو خود این تیر و هوا داره اتفاق میفته دیگه قاصر دخالت نمی کنه خود این هوا و تیر دارن اون حرکت رو قبول می اون تحریک رو قبول می کنه هوا قوی تر قبول می کنه و تیر ضعیف تر قبول می کنه و نتیجهش این میشه که هوا بره و تیر رو بکشه. حالا هوا سریع‌تر بره و تیر رو بکشه چنانچه برداشت من بود، یا هوا همراه تیر بره و تیر رو بکشه چنانچه برداشت شما بود. از این جهت تفاوتی نیست. مطالب بعدی هم هیچ کدوم از این دو قول رد نمی کنه. حرف شما رو هم میشه پذیرفت، این حرفی هم که عرض کردم میشه پذیرفت. در هر صورت چه هوا تندتر بره چه هوا با تیر بره، بالاخره هوا داره تیر رو میکشه. این حرف هست و لازم آمد با بیان که مقداری از هوا تیر رو نکشه بلکه تیر رو هل بده. اینم جزء مطالبی بود که گفته شد، هم بر توضیحی که شما میفرمایید هم بر توضیحی که من عرض کردم این مطلب میاد که هوا از عقب داره هل میده، یه مقدار از هوا از عقب داره هل میده. حالا چه شخص هوا ثابت باشد چنانچه محشی گفت راکت باشد چنانچه ابن سینا میگه لسیق باشد، یا نه شخص هوا عوض بشه ولی بالاخره اصل هوا لسیق هست و راکت هست، لازم میاد که پشت سر این تیر در هر دو صورت، چه معنای شما چه معنای من، لازم میاد که پشت سر این تیر یه هوای هلدهندهی رو فرض کنید. وقت این یه مقدار مشکل درست کرده. این مشکل اوله، مشکل بعدی هم باید بعدم توضیح بدیم. بله، اگر جمود بر جزم کنید، عرض کردم اگر بر کلمه جزم جمود کنید دیگه اون وقت دفع و اینا رو نمیتونید توجیه کنید. ولی شاید منظورش از جزم این بوده که هوا سواری میده به تیر، اگر منظورش این باشه و ما جمود بر جزم نکنیم اشکال اول ابن سینا وارد نمیشه. اما اگر جمود بر جزم کنیم که ابن سینا هم جمود بر جذب کرده اشکال وارد میشه.